در نخستین لحظات آغاز یک روز دیگر صدای رادیو فردا رو می شنوید. ساعت 15 ثانیه بامداد روز دوشنبه 25 دی ماه سال 1391 است و برابر خواهد بود با 14 ژانویه سال 2013 میلادی. به همه شما، چه در ایران چه در گوشه و کنار این کره زیبای خاکی که صدای ما رو میشنوید، سلام میکنیم. سلام گرم من الهه روانشاد و همه همکارانم تقدیم به همه شما. به ویژه از سوی همکارانی به شما سلام میکنم که کمتر یا اصلا صداشون رو نمیشنوید، تکنسیان ها و کارگردانان فنی، سردبیران و همکاران سخت کوشمون در وبسایت رادیو فردا و همچنین در فیسبوک ما و خلاصه همه اونهایی که بدون اونها کار به سامان نمی رسید. اما شب و روز با شما هستند. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، مجله 45 دقیقه، مجله که همچون همیشه با خبرها آغاز میشه و این بار از همکارم رضا جمالی.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. 219 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای القای آنچه را آزاد نبودن انتخابات خواندند، همسویی و همنوایی با دشمنان کشور در رمز فتنه جدید توصیف کردند. انتخابات آزاد و شفافی که از محورهای سخنرانی‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است. هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان آقای هاشمی نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داده و تاکید کرده بود انتخابات در ایران پس از انقلاب سال 57 همواره آزاد بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی شفاهی خطاب به مجلس گفته است که به دلیل مشغله کاری فرصتی برای شنیدن سخنان نمایندگان را نخواهد داشت و مایل است پس از ایراد سخنانش مجلس را ترک کند. خبرگزاری مهر اضافه کرده که پس از تعیین زمان حضور احمدی نژاد در مجلس در روز 27 دی ماه چهارشنبه هفته جاری، هیئت رئیسه مجلس در گفتگوی با معاون پارلمانی و امور مجلس ریاست جمهوری خطاب به وی اعلام کرد که نمایندگان متکلم وحده بودن احمدی نژاد در مجلس را بر نمی‌تابند و خواستار 2 ساعت وقت برای شنیدن سخنان نمایندگان و 2 ساعت نیز برای سخنان رئیس جمهوری و وزیران هستند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد ادعای محمود احمدی نژاد که گفته بود نرخ رشد اقتصاد ایران 5% است، میگوید نشانه هایی دارد که حاکی است اقتصاد ایران به چنین رشدی نرسیده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی کارخانه ها را از نشانه های محقق نشدن نرخ رشد 5% اقتصاد ایران دانسته است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از متوقف شدن انتشار آمارهای اقتصادی گفت که آمار مورد اعتمادی درباره شاخصهای اقتصادی وجود ندارد. حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی از رئیس جمهوری ایران خواست جایگزین علی نیکزاد سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را معرفی کند. به نوشته آقای مظفر، ادامه فعالیت علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات خلاف قانون است. بر اساس ماده 53 قانون برنامه 5 توسعه، هیچ وزیری نمیتواند به طور همزمان سرپرست وزارتخانه دیگری را داشته باشد. محمود احمدی نژاد در میانه آذر ماه امسال پس از برکناری رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. بنوشته روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های ارتش پاکستان روز یکشنبه بر اثر انفجار بمب در وزیرستان شمالی، منطقه‌ای که تحت نفوذ طالبان و سایر گروه‌های بنیادگرای اسلامی است، علاوه بر کشته شدن 14 سرباز، دست کم 25 سرباز پاکستانی نیز زخمی شدند. این عملیات تروریستی که در 30 کیلومتری جنوب میرانشاه، شهر اصلی استان وزیرستان شمالی روی داد، یکی از بزرگترین تلفات را به نیروهای پاکستانی وارد آورده است. در خبر دیگر و به گفته مقام‌های افغان، بامداد روز یکشنبه دست کم 7 تن در انفجار یک بمب در مسجدی در شرق افغانستان کشته شدند. خانم روانشناس،
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و تازه‌ترین خبرها، و بشنویم گزیده‌ای از اون چه که در این مجله نیمه شب براتون گردآوری شده. سفیر آمریکا در یمن جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای ایجاد ناامنی و تجزیه یمن متهم کرد. هزار روز است که محمود احمدی نژاد با مراجع ملاقاتی نداشته است.
دولت‌ها چه قبل از جمهوری اسلامی و چه پس از اون خودشون رو موظف می‌دیدند که در امور با روحانیان مشورت بکنند. این هم در دوران شاه بوده، هم در دوران جمهوری اسلامی. اما در دولت آقای احمدی نژاد این ارتباط عملاً از بین رفته.
با دیدگاه یک دین پژوه آشنا شدید و ما روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دولتی رو تصویب کرد، مگر رهبر جمهوری اسلامی اونها رو منصوب کرده باشه. از یک خبرنگار پارلمانی پیشین بشنویم.
بقیه مجلس هست که در همه امور اداری و استخدامی دستگاه های مربوط به رهبری باید اجازه رهبری باشه، چون توسط شورای نگهبان رد میشه و به نوعی دخالت در حوزه رهبری محسوب میشه.
میگویند بنزین متهم ردیف اول آلودگی هوا در ایران است. با یک کارشناس محیط زیست در این باره گفتگو کردیم.
تهران هست بیشتر از حد مجاز، سال هاست این اتفاق افتاده.
و برنامه صدای دیگر و صدای شما عزیزان شنونده و دیدگاهاتون همه در این مجله منظور شده. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای ایجاد ناامنی و تجزیه یمن متهم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر آمریکا در یمن روز یکشنبه حکومت ایران را متهم کرد که با جدایی طلبان جنوب یمن همکاری می‌کند و می‌کوشد تا با بی‌ثبات کردن مناطق استراتژیک اطراف تنگه هرمز نفوذ خود را افزایش دهد. بیشتر بشنویم از همکارمون نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود به نقل از خبرگزاری رسمی یمن نوشته است که به گفته جرالد فایرستاین، سفیر آمریکا در صنعا، جمهوری اسلامی از یک جدایی طلب یمنی به نام علی سالم البیز که در لبنان یک تلویزیون ماهواره‌ای برپا کرده پشتیبانی می کند. خبرگزاری رسمی یمن همچنین از قول سفیر آمریکا اضافه کرده که شواهدی کافی در دست است که نشانگر پشتیبانی دولت ایران از عوامل تندرو جبهه موسوم به الحراك است. به گفته سفیر ایالات متحده در صنعا، علی سالم البیز از حکومت ایران کمک‌های مالی دریافت می‌کند و دولت آمریکا تردیدی ندارد که در روند تلاش برای گذار دموکراتیک در یمن وی مسئول برهم زدن طرح موسوم به ابتکار خلیج فارس است و از جدایی بخش جنوبی یمن پشتیبانی می‌کند. رویترز می‌نویسد که یمن این روزها در سه جبهه با القاعده، شورشیان شیعه در شمال و جدایی خواهان در جنوب دست به گریبان است. عبدربو منصور رئیس جمهوری کنونی یمن متعهد شده که در سال 2014 میلادی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برگزار کند، ولی تلاش‌ها برای گفتگوهای آشتی ملی که هسته اصلی اصلاحات در یمن به شمار می‌رود با تمهیدات جدایی طلبان در جنوب این کشور دچار دشواری‌هایی شده است. رویترز در پایان گزارش خود می‌گوید که علاوه بر اتهام‌های دولت آمریکا، مقام‌های یمنی نیز جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از شورشیان شیعه در شمال یمن متهم کرده‌اند، ولی دولت ایران هر گونه دخالت در یمن را تکذیب کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا را می‌شنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و سپاسگزاریم از همراهیتون. روزنامه اعتماد از توقف هزار روزه دیدار محمود احمدی نژاد با مراجع شهر قم خبر داد. بنابر این گزارش، محمود احمدی نژاد با اون که در چند سال گذشته سفرهایی به شهر قم داشته، اما با هیچ یک از مراجع دیدار نکرده. محمود احمدی نژاد ظرف مدتی کوتاه دو بار به قم سفر کرده. یک بار شنبه هفته گذشته و دومین بار پنج شنبه، اون هم بدون اطلاع قبلی. رضا ولیزاده از رادیو فردا.
در 1000 روز گذشته دیدار میان محمود احمدی نژاد و مراجع قطع شده است. این خبری است که روزنامه اعتماد در گزارش خود از وقفه دیدار مراجع و احمدی نژاد منتشر کرده است. اما محمد رضا میرتاج دینی، مشاور محمود احمدی نژاد در امور روحانیت، وقفه این دیدارها را در گفتگو با روزنامه اعتماد رد کرده. او گفته دولت با مراجع در ارتباط است و به دلایلی از جمله خواست دفاتر خود مراجع این ارتباط رسانه‌ای نمی شود. اما نزدیک به 2 سال پیش سید محمد غروی، عضو شورای عالی حوزه علمیه قم، به سایت خبر آنلاین گفته بود در سفری که محمود احمدی نژاد به قم داشته، برخی مراجع اجازه ملاقات به رئیس جمهور ندادند. او گفته بود حتی برخی از علمای قم هم واسطه شدند و با مراجع تماس گرفتند، اما این مراجع حاضر به دیدار با محمود احمدی نژاد نشدند و گفتند دولت به نقطه نظر آنها عمل نکرده است. آخرین دیدارهای محمود احمدی نژاد با مراجعی نظیر آیت الله مکارم شیرازی، نوری همدانی و مصباح یزدی نیز در سال 1388 به صورت محرمانه و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت. علت متوقف شدن این دیدارها چه میتواند باشد؟ مهدی خلجی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن و متخصص مسائل حوزه‌های علمیه و روحانیت شیعه از واشنگتن میگوید
آقای احمدی نژاد و گروهش برامون که در زمان انتخابات ریاست جمهوری پیشین از روحانیان استفاده کردن، هم در دور اول و در دور دوم، از نظر مواضع سیاسی و مذهبی چندان با روحانیان نزدیک نبودن. علاوه بر این که اختلاف نظر شدیدی با آیت الله خامنه ای پیدا کرد در 3-4 سال گذشته و موجب شد که آقای خامنه ای هم از ابزارها و دستگاهی که داشت استفاده کنه برای فشار آوردن بر آقای احمدی نژاد. بنابراین خیلی طبیعی هست روحانیون حکومتی و مایل به دخالت در سیاست در ایران همسو باشن با آقای خامنه ای در پرهیز از ادامه پشتیبانی سیاست از آقای احمدی نژاد.
از آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، رسانه‌ها همواره از آیت الله مصباح یزدی به عنوان نزدیکترین مرجع دینی به احمدی نژاد نام بردند. اما به نوشته روزنامه اعتماد، حتی آیت الله مصباح یزدی هم دیگر دیداری با احمدی نژاد نداشته و در ماه‌های اخیر انتقادهای تندی از جمله نفوذ جریان فراماسونری در دولت را مطرح کرده است. البته سفرهای محمود احمدی نژاد به قم قطع نشده، اما در این سفرها خبری از دیدار با مراجع نیست. 2 سفر اخیر احمدی نژاد به قم با فاصله اندکی انجام شده، در حالی که او شنبه هفته گذشته برای افتتاح یک پروژه گازی به قم رفته بود، این بار روز 5 شنبه بدون اطلاع قبلی دوباره راهی قم شد و به استانداری و حرم حضرت معصومه رفت. در این سفر هم خبری از دیدار او با مراجع نیست. آیا می توان این سفرها را بخشی از استراتژی محمود احمدی نژاد برای برقراری ارتباط با مراجع در آستانه انتخابات دانست؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه از پاریس.
صرف نظر از اینکه استراتژی او چی باشه برای ارتباط با روحانیان، باید دید که اصلا توان او چقدر هست در حفظ این ارتباط. ببینید دولت‌ها چه قبل از جمهوری اسلامی و چه پس از اون، چه موافق با روحانیان بودن چه نبودن، خودشون رو موظف می‌دیدن که در امور به خاطر ظرفیت جامعه دینی ایران اگر با روحانیان هماهنگ نیستند، دست کم در امور با اونها مشورت بکنند. این هم در دوران شاه بوده، هم در دوران پس از جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف. اما در دولت آقای احمدی نژاد این ارتباط عملاً از بین رفته، چون هم روحانیان سنتی با او مشکل دارند که برخی از حریم‌ها رو شکسته، هم روحانیان سیاسی چه موافق حکومت چه مخالف حکومت با او مشکل دارند. موافقان حکومت میگن که او عهدش با ولایت رو به اصطلاح شکسته، و مخالفان که از روز نخست میگفتن که این دولت نامشروعی است. در نتیجه فکر می‌کنم که اصلاً توانایی ارتباط با روحانیان رو از دست داده و نوبت به این که بخواد یک استراتژی رو تعریف بکنه نمیرسه.
اختلاف میان مراجع و رئیس دولت به پیش از انتخابات سال 88 باز می‌گردد. در اردیبهشت ماه سال 88 محمود احمدی نژاد در پاسخ به انتقاد مراجع گفته بود به طور کامل به مراجع اعتقاد دارم، ولی در امور حکومتی نمیتوانم حرف تمام مراجع را گوش دهم.
عزیزان شنونده، شنونده گزارش رضا ولیزاده از رادیو فردا بودید. و اما مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه 24 دی ماه یعنی همین دیروز، همین روزی که 15 دقیقه پیش گذشت، طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی رو تصویب کرد. مجازات ناقضان این قانون از جریمه تا انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. با این حال، افراد دارای مشاغل دولتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری منصوب شوند، از این قانون مستثنا خواهند بود. و بشنویم گزارش رضا جمالی رو.
در ایران اشتغال کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیش از یک شغل ممنوع شد. این قانونی است که روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا آن را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این قانون پس از مهلت 3 ماهه از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می شود. در مرحله اول افراد دو شغله به انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی جریمه می شوند. در این مصوبه آمده که انفصال موقت فرد دو شغله از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا 2 سال و در مرحله دوم و در صورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی اجرایی می شود. همچنین مصوبه جدید مجلس نمایندگان پارلمان را هم از در اختیار داشتن دو شغل منع کرده است. بر اساس آن در صورتی که نماینده‌ای همزمان شغل دیگری در دستگاه‌های شمول این قانون اختیار کنند، از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می‌شوند و استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. همچنین آمران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغله‌ها با وجود آگاهی از شاغل بودن فرد از 36 تا 100 میلیون تومان جریمه می‌شوند. عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، درباره جزئیات این طرح روز یکشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
فقط خود فرد نیست که اینجا مجازات میشه. اگه بنده ام به یه نفر حکم دادم که اون شخص شغل داشت و من یه شغل دیگه بهش دادم، من هم باید برم محکوم بشم 2 سال. این اتفاقا خیلی محکم دیده شده. حتی برای نماینده های مجلس شورای اسلامی هم مستعفی شناخته میشه و برابر آیین‌نامه در مجلس استعفاش قرائت میشه.
تا کنون آمار مشخصی از افراد دو شغله دولتی و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است. سایت خبر آنلاین روز 15 دی ماه در گزارشی به معرفی چند شغله های دولتی پرداخت و از غلام حسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی اکبر مهرابیان و عبدالرضا شیخ الاسلام به عنوان چند شغله های دولت دهم نام برد. احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در ترکیه، درباره علت اتخاذ این تصمیم از سوی مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید:
در سال 73 ما قانونی شبیه این رو داشتیم برای ممنوعیت بیش از دو شغل، اما به گفته نمایندگان مجلس این قانون ضمانت‌های اجرایی لازم رو نداره و از سوی دیگه در مواردی باعث شده که از خلأهای قانونی سوء استفاده شه. به طور مثال برای عضویت کارمندان، خصوصا رؤسای دولتی در هیئت مدیره شرکت‌ها، معمولا مواردی به عنوان حق و جلسه بی پاداش یا عیدی دریافت میشه که در واقع از مجلس میخواد این خلأ قانونی رو پر بکنه و دریافت این گونه موارد رو هم ممنوع بکنه.
اما طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی، افراد دارای شغل دولتی که از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری منصوب شوند، از شمول این قانون مستثنا هستند. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی، درباره چرایی این تصمیم از سوی نمایندگان مجلس معتقد است که
در قانون مصوبه سال 73 کسانی که مستقیما از سوی رهبری منصوب میشن از قاعده قانون مستثنا شدن و این در واقع رویه مجلس هست که در همه امور اداری و استخدامی دستگاه‌های مربوط به رهبری باید اجازه رهبری باشه، چون توسط شورای نگهبان رد میشه و به نوعی دخالت در حوزه رهبری محسوب میشه.
طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌ها از سوی جعفر قادری، نماینده شیراز، تحویل مجلس شورای اسلامی شد. کلیات این طرح روز یکشنبه با 159 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. و شنوندگان خوبمون، بشنوید که سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس بنزین رو متهم ردیف اول آلودگی هوا در ایران معرفی کرد. این نخستین باره که در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آلودگی هوا در شهرها انگشت اتهام به سوی سوخت و بنزین نشانه میره. یک شنبه و دوشنبه در ایران، یعنی دیروز و امروز، هوا در خطرناکترین وضعیت خودش اعلام شده و از آلوده ترین روزهای اخیر محسوب میشه، در حدی که مسئولان میگن برای بررسی اون نیاز به ائتلاف بزرگه. بشنویم در مورد این ائتلاف
از آزاده اسدی از رادیو فردا.
گزارش وضعیت آلودگی هوا در روزنامه بهار روز یک شنبه با این جملات شروع شده: دو سال است مردم در کوچه و خیابان میگویند این هوای آلوده، این نفس تنگی ها، این سرفه ها همه به خاطر بنزین است، بنزین های غیر استاندارد. از مردم اصرار، از مسئولان انکار. حالا اما مجلس در طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوا دولت را ملزم به ارتقای کیفیت سوخت کرده است. اشاره این روزنامه به ارائه طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها در مجلس شورای اسلامی است. طرحی مرتبط با وضعیت نامناسب سوخت در ایران، در شرایطی که دولت تعهد داده بود در سال 91 که حالا کمتر از 65 روز از آن باقی مانده کیفیت بنزین تولیدی را بهتر کند. سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند، میگوید
میزان گوگردی که در تهران هست بیشتر از حد مجاز سالهاست که این اتفاق افتاده و قرار بوده که وزارت نفت متولی اصلی این موضوع میزان گوگرد رو به صورت چشمگیری کاهش بده، اما وقتی که قانون جامع آلودگی هوا تصویب شد تا امروز هنوز اتفاق خوشایندی در این ارتباط نیفتاده.
سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده مجلس هفته گذشته از تاثیر تحریم ها علیه ایران نوشت که به همین دلیل از 3 سال پیش واردات کاتالیست برای تولید بنزین به ایران ممنوع شده است. مبدل کاتالیست تا 90% گازهای سمی را بی اثر می کند و در کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر است. سایت الف تاکید کرده است که پالایشگاه های داخلی به همین دلیل مجبور به استفاده از سرب و یک ماده سمی هستند که به دلیل سرطان‌زا بودن سالهاست استفاده از آنها در آمریکا و بقیه کشورها ممنوع شده است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همیشه اعلام کرده که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است، اما مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا در شبکه خبر از میزان گوگرد موجود در بنزین و گازوئیل آمار تازه‌ای ارائه داد و گفت بنزینی که در تهران توزیع می‌شود 3.5 برابر، گازوئیلی که اتوبوس‌های شرکت واحد مصرف می‌کنند 10 برابر و گازوئیلی که سایر خودروهای سنگین مصرف می‌کنند 160 برابر حد مجاز گوگرد دارند. وضعیت آلودگی هوا در کشور به خصوص تهران به جایی رسیده که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده با اوج بدتر شدن این وضعیت در تهران در روز دوشنبه طرح زوج و فرد کردن خودروها از در خانه‌ها تا 1 هفته اجرا می‌شود و فروش آرم طرح ترافیک ممنوع می‌شود. محمد شاملو، کارشناس سابق سازمان هواشناسی ایران در تهران، میگوید دلایل افزایش این آلودگی یکی دوتا نیست و مسئولان باید به شکل یک بحران این وضعیت را مدیریت کنند.
وجود کارخونه هایی که بین تهران کرج وجود داره، مصرف بی‌رویه سوختیه که تو تهران وجود داره و نوع سوختی هم که مصرف میشه استاندارد جهانی رو نداره. باید اینقدر ساختمون عوض بشه که با کمترین سوخت فسیلی بتونیم بیشترین انرژی رو تولید بکنیم.
مقامات رسمی آن هم در مجلس برای نخستین بار در ارتباط با آلودگی هوا در شهرهای ایران انگشت اتهام را به سمت سوخت و بنزین نشانه گرفتند. به گفته یک کمالالدین پیرمؤذن نماینده مجلس، طرح مورد نظر در 3 محور بهینه‌سازی سوخت، توسعه فضای سبز و توسعه حمل و نقل عمومی تهیه شده و قرار است همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود. با این وجود رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران معتقد است فضای مدیریت فعلی آلودگی هوا به گفته او پینگ پونگی است و هر کدام از مسئولان توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. مرضیه وحید دستشردی، وزیر سابق بهداشت و درمان دولت نهم، سال 89 از بالا بودن آلاینده بنزن که یک ماده سمی و سرطان‌زاست در بنزین داخلی خبر داد. بنزن افزایش دهنده بیماری‌های سرطانی است و وزیر سابق بهداشت دولت آن زمان گفته بود سونامی بیماری‌های سرطانی در پیش داریم.
آزاده اسدی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به پژواک دیدگاه‌های شما با صدای خودتون.
آلودگی هوای تهران به دیگر شهرستان‌ها فقط خرابی بنزین است. کافی است که شما ماشین خود را در گاراژ خودتون به مدت 3 دقیقه روشن نگه دارید. اون وقت می‌فهمید که این هوای گاراژ چه می‌شود. بیشتر نمی‌توانید دیگر ماشین خود را از گاراژ بیرون کنید.
آقای خامنه‌ای لطفاً بگید کدوم تا به حال انتخابات آزاد بوده؟ نمونش هم که سال 88 ملت دیدم با این همه مخالفت ها اینا باز هم میگه انتخابات آزاد، شخص دیگه تو صندوق در اومد باز هم میگه انتخابات آزاد. خب دیگه دست برداریم.
با سلام رادیو فردا، میخواستم یه آقای خامنه‌ای مگه استاد مخان برای شما ارزش داره که سالانه چندین جوان باید جامعه خارج بشن و همه استعدادهای اونا برتر بشه، تا کی میخواین در پست قدرت باقی بمونید؟ به خاطر شما معلولیت شما این همه جوان از جامعه خارج بشه و به دامن دشمن رو بیاورن. مطمئن باشین روزی تمام این نیرنگای شما برملا خواهد شد و همه جوانای رفته جامعه باز میگردن. با تشکر.
خانم شیرین عبادی، شما که از حقوق بشر دفاع میکنی و در رابطه با مسئله آزادی زن همیشه صحبت میکنین، آیا 17 دی روز آزادی زن نبود در ایران؟ هیچ حرفی نزدین؟
من با آقای احمدی نژاد سلام عرض میکنم، میگم ایشون بگین از توپای تو خالی آقای باهنر جا خالی نکنن، مردم محروم و مستضعف طرفدار ایشونن. قربان شما، مردم طرفدار احمدی نژاد این و رادیو فردا که صدای ما مظلوما رو به درد دل مظلوما رو به مسئولین میرسونه. ممنون، خدا.
آقای خامنه این همه دشمن نکن، بیش از 30 ساله رهبرای این کشور دارن هی دشمن میکنن. آخه دشمن بدتر از شما برای ملت ایران هست؟ مولام اینطوری دشمن ما نبودن که شما رفتار میکنین نسبت به ملت ایران.
میدونیم که همه چی کم گیر میاد، برنج، روغن، همه چی تو مملکت کمه، برای که خودشون دارن جمع و جور میکنن، ذخیره میکنن، انبار میکنن که دم انتخابات بریزن بیرون که مردم رو بکشونن سر صندوقا.
صحبت آقای احمدی نژاد رشد 5.5% میستن مو صحبت های دیگرشه. آقای احمدی نژاد هر چی میگه دروغ میگه.
دیدگاه و نظر شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 20420-2211-2212 کافیست دیدگاهتون رو با ما مطرح کنید. 20420-2211-2212. و ما پس از راهیابی فیلم پرده ساخت مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی به بخش مسابقه 63 جشنواره جهانی برلین، یک فیلم دیگر ایرانی به نام فیفی از خوشحالی زوزه می کشد، کاری از میترا فراهانی، نقاش و سینماگر ساکن پاریس، هم برای نمایش در بخش چشمنداز برنیناله انتخاب شده. این فیلم زندگی پر از درد و رنج بهمن محسس، نقاش و مجسمه‌ساز مدرن و پیشرو ایرانی را تصویر کرده که 2 پیش در انزوا در ایتالیا درگذشت. بیشتر بشنویم در مورد این فیلم در جشنواره برلیناله در آلمان. از
میترا فراهانی، نقاش و فیلمساز 37 ساله ایرانی، دارای مدرک کارشناسی گرافیک از دانشگاه آزاد در ایران است و 13 سال است در فرانسه به سر می‌برد. این هنرمند در پی انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 به تهران آمد و بلافاصله در فرودگاه دستگیر و روانه زندان اوین شد، اما پس از چند روزی آزادی خود را باز یافت. فقط یک زن، زهره و منوچهر، تابوها و زیارت از جمله فیلم‌های میترا فراهانی است که به ترتیب از 11 سال پیش به این سو ساخته شده. تازه ترین فیلم این زن هنرمند فیفی از خوشحالی زوزه می کشد نام دارد که به بخش چشمنداز جشنواره امسال برلین و یا برلیناله راه یافته. میترا فراهانی در این فیلم مستند به سراغ بهمن مؤسس، نقاش و مجسمه ساز مدرن و پیشرو ایرانی رفته. بهمن مؤسس در اواخر عمر 79 سالش کسی از او خبری نداشت و گفته می شد که او گم شده. میترا فراهانی برای یافتن او ایتالیا را زیر پا می‌گذارد و سرانجام در محله‌ای دورافتاده در شهر روم گمشده‌اش را پیدا می‌کند و فیلم از همینجا آغاز می‌شود. این فیلم 93 دقیقه‌ای مستند محصول فرانسه است و بخشی از سرمایه آن را هم یک مؤسسه آمریکایی تأمین کرده. این فیلم که به احتمال فراوان نامش را از یکی از آثار تجسمی بهمن محسس وام گرفته، مروری کرده بر زندگی به گفته کارگردانش تلخ این هنرمند فراموش شده. بهمن محسس که پسرعموی اردشیر محسس، طراح و کاریکاتوریست برجسته ایران است، زاده رشت است و 20 ساله بود که به ایتالیا رفت و در اکادمی هنر شهر روم تحصیل کرد. این هنرمند در دهه 40 خورشیدی به ایران بازگشت و 6 سالی ماندگار شد و سپس بار سفر بربست و تا پایان عمر در ایتالیا به سر برد. بهمن مؤسس علاوه بر نقاشی و مجسمه سازی به کار ترجمه هم سرگرم بوده و آثاری چند از نویسندگان و نمایشنامه نویسان معروف اروپایی را به فارسی برگردانده. علاوه بر این فیلم میترا فراهانی و فیلم سینمایی پرده کار مشترکی از جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، یک فیلم ایرانی دیگر هم که ساخته فاطمه گودرزی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، در بخش جوانان 63 جشنواره جهانی برلین به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 30 بامداد دوشنبه 25 دی ماه است و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون که ما رو همراهی می کنید. در این بخش شنونده برنامه صدایی دیگر خواهید بود، اما پیش از اون همچون همیشه اجازه بدید که تازه ترین و مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
با سلامی دوباره خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران به تلاش برای ایجاد ناامنی و تجزیه یمن متهم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر آمریکا در یمن روز یکشنبه حکومت ایران را متهم کرد که با جدایی طلبان جنوب این کشور همکاری می کند و می کوشد تا با بی‌ثبات کردن مناطق استراتژیک پیرامون تنگی هرمز نفوذ خود را افزایش دهد. رویترز در گزارش خود به نقل از خبرگزاری رسمی یمن می نویسد که به گفته جرالد فایرستاین، سفیر آمریکا در صنعا، جمهوری اسلامی از یک جدایی طلب یمنی به نام علی سالم البیز که در لبنان یک تلویزیون ماهواره‌ای برپا کرده پشتیبانی می کند. خبرگزاری رسمی یمن همچنین به نقل از سفیر آمریکا اضافه کرده که شواهدی کافی در دست است که نشانگر پشتیبانی دولت ایران از عوامل تندرو جبهه موسوم به الحراک است. در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در وزیرستان شمالی 14 سرباز پاکستانی کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های ارتش پاکستان گزارش داد که روز یکشنبه بر اثر انفجار بمب در وزیرستان شمالی، منطقه‌ای که تحت نفوذ طالبان و سایر گروه‌های بنیادگرای اسلامی است، علاوه بر کشته شدن 14 سرباز، دست کم 25 سرباز پاکستانی نیز زخمی شدند. این عملیات تروریستی که در 30 کیلومتری جنوب میرانشاه، شهر اصلی استان وزیرستان شمالی روی داده، یکی از بزرگترین تلفات را به نیروهای پاکستانی وارد کرده است. معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ادامه سرپرستی علی نیکزاد را بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف قانون دانسته است. حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهوری اسلامی خواسته است جایگزین علی نیکزاد سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را معرفی کند. به نوشته آقای مظفر، ادامه فعالیت علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف قانون است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید ادعای رشد اقتصاد 5% مستند نیست. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ادعای آقای محمود احمدی نژاد را در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران رد کرده است.
سپاسگزارم نادر صدیقی بود. وقت برنامه صدای دیگر است که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد، اما پیش از اون من شب خوشی رو، خواب خوشی رو و روزی خوشتر از اونها رو در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما هم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم بر حضور زنان در مجلس مشورتی عربستان. سپس به پاریس می رویم، جایی که جایزه سیمون دو بوار به ملاله یوسفزای اهدا شد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می کنیم. رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار مجازات عاملان تجاوز جنسی گروهی به یک دختر دانشجوی هندی شد و گفت چنین اقدامی میتواند پیغامی جدی و متقاعد کننده برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باشد. در همین حال در پی اعتراضات گسترده چند هفته اخیر در هند که در پی تعرض جمعی به یک دختر دانشجوی 23 ساله در دهلی نو صورت گرفت، دولت هند نیز اقداماتی را برای افزایش ضریب ایمنی و امنیت زنان آغاز کرده است. افتتاح خط تلفن ویژه پلیس، راه اندازی خط تلفنی زنان مشاور و خط تلفنی به منظور کمک به زنانی که دچار آسیب‌های اجتماعی شدند، اجباری شدن راه اندازی و نصب دوربین‌های مداربسته در اتوبوس‌های خصوصی و مدارس از این جمله اقدامات است. کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به برکناری مرضیه وحید دستجردی از سمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دهم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن هشدار نسبت به عملکرد دولت در حوزه زنان، اعتراض خود را به برخوردهای صورت گرفته، به خصوص حذف به گفته آنها ناموجه تنها زن کابینه، اعلام داشته است. این کمیسیون خواسته است تا با رصد به موقع رفتارهای صورت گرفته در حوزه زنان از تداوم و تشدید روند موجود جلوگیری کند. در پی درگذشت پدر زهرا رهنورد، 245 زن از شاخه‌های مختلف جنبش زنان پیام تسلیتی خطاب به وی امضا کردند. فرزندان آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق، نمایندگان مجلس ششم، خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی، زنان کارگردان سینما و فعالان حوزه زنان و همچنین مادران صلح از امضا کنندگان این نامه هستند. این اولین بار است که اکثر طیف‌های زنان ایرانی بیانیه‌ای مشترک را امضا می‌کنند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
در 150مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، فمینیست فرانسوی، جایزه یادبود وی به ملاله یوسفزای، دختر 15 ساله پاکستانی، تعلق گرفت. سیمون دو بوار فیلسوف و نظریه پرداز فمینیست فرانسوی کتاب برجسته خود جنس دوم را در سال 1949 میلادی منتشر کرد. در 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار این جایزه به ابتکار جولیا کریستووا، فیلسوف فمینیست فرانسوی، پایه‌گذاری شد. کریستووا جایزه سیمون دو بوار را برای زنان و حرکت‌هایی که در شرایط مخاطره‌آمیز به مبارزه با تبعیض علیه زنان می‌پردازند در نظر گرفته است. کمپین بین‌المللی 1 میلیون امضا از ایران توانست در دومین دوره این جایزه آن را از آن خود کند. شهلا شفیق، جامعه‌شناس ساکن پاریس که از اعضای هیئت داوران این جایزه بین‌المللی است، در مورد دلیل انتخاب ملاله به عنوان برنده این جایزه می‌گوید:
خود این موضوع بحث خیلی زیادی بود توی جوری، به خاطر اینکه سن ملاله هم کمه، در 15 سالگی الان دیگه هست. تا اینقدر مبارزه‌ای که ملاله نمایندگی میکنه یک امر جهان شمول هست، یعنی یک شجاعت بسیار زیاد و دختر خیلی جوونی که اگه شما صحبتاش رو برای دفاع از هدفش که حق آموزش بود دنبال بکنید، میبینید که چقدر یه فکر روشن هست کارش و یک عقیده یک در راهش مبارزه میکنه و تا آخرم میره دیگه. یه جنبه نمادین پیدا کرد در سراسر جهان و خب مهم بود که جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان بتونه یه بعد دیگه هم به طرح این نماد بده.
ملاله خاطر شهامت در مبارزه برای حق آموزش دختران و دفاع از حقوق کودکان در مناطق قبیله‌ای و تحت نفوذ اسلامگرایان در پاکستان شهرت فراوانی پیدا کرده. 4 ماه پیش اعضای طالبان او را در مسیر رفتن به مدرسه با شلیک گلوله زخمی کردند. او هم اکنون در بریتانیا تحت معالجه است. به گفته شهلا شفیق، در مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوار به ملاله که 5 شنبه گذشته در پاریس برگزار شد، پدر ملاله از طرف او جایزه را دریافت کرد. شهلا شفیق:
پدر ملاله صحبت خیلی خیلی خوبی کرد، گفت که توی مملکت ما همیشه دخترها به نام پدرشون شناخته میشن. من خیلی خوشحالم که من به نام دخترم شناخته میشم و این برای من یه افتخار خیلی بزرگه. و نکته مهم دیگه هم که بهش اشاره کردیم بود که تمام مسئله تهاجم طالبان و مسئله اسلامگرایی که در ضد قوانین جهان شمول و ضد افکار روشن و حقوق بشر و حقوق زنان هست، این در همه جای دنیا آدم هایی که موافق این حقوق بشر و حقوق زنان هستن در یک جبهه، چه در غرب چه در شرق، و کسانی که ضدش هستن در یک جبهه، اسلام طالبانی و اسلام ضد حقوق بشر و ضد برابری زن و مرد، لزوماً اون اسلامی نیست که من میفهمم که اسلام پاکستانی ها نیست و پاکستانی ها اکثریتشون در کنار ملاله هستن.
اما جایزه سیمون دو بوار آخرین جایزه نیست که ملاله یوسفزئی کاندیدایی دریافت آن باشد. طارق فتاح، یکی از نویسندگان سرشناس عرب ساکن کانادا، در تلاش است تا با فراخوانی بین‌المللی از مسئولان جایزه صلح نوبل بخواهد تا در سال 2013 میلادی این جایزه به ملاله تعلق گیرد. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که مسئولیت این فراخوان را در فرانسه بر عهده دارد، میگوید
درخواست کاندید شدن ملاله یوسفزئی برای دریافت جایزه صلح نوبل فقط جایزه دادن به یک فرد، به یک دختر 14-15 ساله نیست، بلکه پیش بردن اهدافیه که اون دختر به خاطر مبارزه برای اونها هدف بنیادگرایان دینی قرار گرفته و در واقع یک پیغامیه به تمام کسایی که در این راه مبارزه میکنن و یا تمام کسانی که نمیخواهند که جهانی داشته باشیم که انسان‌ها در اون حقوق برابر داشته باشن، چه زن چه مرد.
تنها در کشور فرانسه بیش از 150 نفر از اعضای پارلمان این کشور این فراخوان را امضا کردند. فراخوان امضا برای پیشنهاد ملاله‌ای به عنوان کاندیدای صلح نوبل تا کنون به امضای نزدیک به 280 هزار تن در سراسر جهان رسیده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه ها از دستور پادشاه عربستان مبنی بر حضور زنان در مجلس مشورتی این کشور خبر دادند. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، مهمان این بخش برنامه ماست. آقای جزایری، در مورد این تحول جدید در قوانین عربستان سعودی برای ما میگید.
این مجلس برای دوره جدیدی تشکیل شد با دستور پادشاه سعودی، روز جمعه تشکیل شد. 30 نفر از اعضای اون برای اولین بار در تاریخ سعودی زن هستن. در حقیقت 20% از کرسی های این مجلس مشورتی به زنان اختصاص یافته. این مجلس 150 عضو داره. تعدیل لایه های قانونی، پیشنهادهای جدید قانونی به پادشاه و دولت وظایف این مجلس هست و حضور زنان برای اولین بار داره این مجلس، چون که پادشاه سعودی در بیان خودش گفته به منظور افزایش نقش زنان در جامعه هست.
آقای جزایری، اعضای این مجلس با رأی چه کسانی انتخاب شدند؟
کل مجلس مشورتی یک مجلس انتصابی هست در سعودی، مجلسی هست که پادشاه اعضای اون رو انتخاب میکنه با مشورتایی که میگیره از مشاوران خودش، از دولت و شخصیت‌های حقوقی و همچنین روحانیون بلندپایه. اما انتخاب زنان و حضورشون در مجلس مشورتی به خاطر عرفی که حاکم است در کشور سعودی و همچنین مخالفت تعداد زیادی از علمای سلفی با حضور زنان در جامعه و مشارکتشون، خب اقدامی سخت بود، اقدامی البته ناگهانی بود. دو سال پیش که ملک عبدالله اعلام کرد زنان راه پیدا خواهند کرد، مواجه شد با اعتراض‌های بسیاری از طرف روحانیونی که سلفی هستند. اما تونسته پادشاه با گفتگوهایی که انجام میده، از جمله اختصاص مکانی خاص برای زنان در سالن مجلس و همچنین ورودی ویژه زنان، تونسته این اعتراض‌ها رو تا حدی جلوش رو بگیره.
و با توجه به محدودیت‌های زنان در عربستان سعودی که حتی هنوز اجازه رانندگی در شهرها رو ندارن، آیا این اقدام به معنی بهتر شدن وضعیت زنان در این کشوره؟
مجامع عمومی زنان و نهادهایی که زنان انجایی که تشکیل دادن ازش استقبال کردن، حکومت استقبال کرده به طور کلی، نهادهای حکومتی از این اقدام، اما محدودیتایی که در کشور فعلی برای زن هست عمدش محدودیت‌های اجتماعی هست، به طور مثال همین قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان رو که بهش اشاره کردید، این هیچ قانونی در این باره وجود نداره و عرف جامعه هست که بر این کشور تحمیل کرده. چندی پیش از پادشاه خواستن که این مجوز رو بده به زنان که بتونن رانندگی کنن. پادشاه ملک عبدالله که حرکت‌های اصلاحی هر چند کوچک انجام داده، گفته اگر جامعه این رو بخواد خودش هیچ مانعی نمی‌بینه در رانندگی زنان. مثلا امید میره با این گام‌های کوچک حداقل زنان بتونن فعالیت‌های اندکی داشته باشن در جامعه.
با سپاس از ایلیا جزایر. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بدون عشق تاریک است. بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک سرگشته را دریا که نه بیدار بیدارم نه با افسانه‌ای در خواب، در این شب‌های تاریخی تو پنهانی و تابیدی، حقیقت را نمایان کن که تو
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
میخواد بگو حرفات برام دلخوشیه، چشماتی چشمه تلاس نمیدونم کار کیه، موهات مثل یه جنگله، ابروت کمند و خوشگله، هر جا میری یادت باشه بده پاک زیر پات دله، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. خاطر خواهد هزار هزار در خونت قطار قطار، صدای زنگ در اومد برای رسید خواسته ما، دلم میخواد یه روز بشه که هر دو پر بزنیم، بریم رو ابرای سفید به هم دیگه سر بزنیم، تو باغ سبز آسمه ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمه ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. هرچی دلت میخواد بگو حرفات برام دل خوشیه، چشمات چشمه تلاس نمیدونم کار کیه، موهات مثل یه جنگله، عبود کمند و خوشگله، هر جا میری یادت باشه بده پاک زیر پات دله، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
توی دفت شقایم، توی صدای خواهش. رادیو فردا.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. After a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you?
Till somebody